أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل ششگانه که مرحوم محقق در پایان مقصد ثانی ذکر فرمودن این است که ارث زوج به زوجه با سایر وراث فرق میکند. زوج و زوجه یه پیوند نسبی طولی دارن، یه پیوند نسبی عرضی دارن. از اون جهت که پیوند طولی نسبی یا پیوند عرضی دارن، پدر هن یا مادر هستن، پسر هن یا دختر هستن، جد یا خواهر و برادرن، عمو یا عمه هن، دایی یا خاله هن، در هر طبقه از طبقات سگانه نسب قرار بگیرن، سهمش رو مشخص است. اگر گفتن نصف، یعنی نصف عین و منفعت. اگر گفتن ثلث، یعنی ثلث عین و منفعت. چه عمه، چه عمو، چه دایی، چه خاله، چه برادر، چه خواهر. در هیچ قسمتی از اقسام سگانه نسبی بین زمین و غیر زمین فرقی نیست. اونچه را که میت گذاشت، اینا ارث میبرن. در مقدار نسبت تفاوت دارند، یکی مثلا ثلث است، یکی ربع است، یکی نصف است، یکی هم در یکی بیشتر. اما در مورد ارث فرقی نیست که مثلا برادر از زمین ارث ببرد، خواهر نبرد، یا عمو از زمین ارث ببرد، عمه نبرد، یا دایی از زمین ارث ببرد، خاله نبرد. بین زن و مرد در هیچ بخشی از بخشای سگانه نسب فرقی نیست. لکن عنوان زوجه و زوجیت که سبب است نه نسب، بینشون فرق است. همین زوج و زوجه که در طبقات سگانه نسب قرار دارن، هیچ فرقی بینشون نیست. اما نسبت به هم که زوج و زوجه فرق است. اون فرق عبارت از این است که زوج از عین و منفعت ارث میبرد، درباره زوجه اختلاف است، مخصوصا اختلاف بین خاص و عام است که آیا از زمین هم ارث میبرد یا نه. اگر از زمین ارث برد، آیا از متن زمین ارث میبرد یا زمین رو باید غیبت بکنند و به او بدن؟ و همچنین از باغ و عقار و مساکن، یا از غیر منقول، هم از زمین و بنا ارث میبرد یا نه. اگر ارث میبرد، از متنش ارث میبرد یا باید تقویم کرد و قیمتش به اونا داد. این آرایی است که ذکر کردن. یک بار بخونیم تا اون فرق به ذهن بیاید، اون وقت خطوط کلی فقهش بیان بشه. اذا کان لزوجت من المیت ولدان، اگر میت ولد دارد، اینا ثمن میبرند، و اگر نداشته باشد ربع میبرند. این زوجه از این میت فرزند داشته باشد، خود میت فرزند داشته باشد، اما این زوجه اگر از همسر قبلی فرزند داشت، اون دخیل نیست. اذا کان لزوجته من المیت ولدان ورثت من جمیع ما ترک، این ارث میبرد. ولو لم یکن لم ترث من الارض شیئا، اگر فرزندی از او نداشته باشد، از زمین ارث میبرد، ولی اگر فرزند داشته باشد، از زمین ارث میبرد. و او اعطیت حصتها من قیمت الآلات والابنیه، از متن زمین ارث میبرد، و اما از ارزش بناهایی که روی زمین است ارث میبرد. این فتوایشون نقل کرد. بعد فرمود و اول و اظهر. قول دیگری از لا تمنعو الا من الدور و المساکن، از اینها ممنوع است و از غیر اینها ممنوع نیست. و خرج المرتضا، این تخریجی که میگه یعنی اجتهاد کرده، استفتا کرده، فتوا داده، فتوا را خارج کرده از نصوص، رحمه الله، قولا ثالثا، اون قول سوم چیه؟ این است که این طور نیست که زن به طور کلی از زمین محروم باشد. و تقویم الارض، زمین را قیمت میکنن، و و تسلیم و حصتها من القیمه قیمت رو بدن. پس از زمین ارث میبرد، منتها از منافع زمین ارث میبرد، نه از منافع به معنای یک میوه زمین، محصول زمین، از قیمت زمین. مرحوم محقق پرماد و القول الاول و ازهر که در بحث دیروز اشاره شد، راز ازهر بودن در برابر اشهر، در برابر احوت، در برابر چیز عمده آن است که برابر نصوص قرآنی هیچ فرقی بین زن و مرد در مسئله ارث نیست. البته مقدار سهم فرق میکند، اما مورد ارث زمین، چه غیر زمین، چه منقول، چه غیر منقول فرق نمیکند. این ظاهر آیه است. اما روایات فراوانی فرق گذاشته بین زن و مرد در اینکه از زمین ارث نمیبرد، از منقول ارث میبرد و مانند آن. ما این سلسله عمومات که هم روایات به این صورت آمده است، هم آیات نورانی که اصل اولی اینه، زن و مرد در ارث بردن گرچه سهمشون متفاوت است ولی از متن مال ارث میبرن، چه منقول چه غیر منقول. دو طایفه از نصوص هست که مخصص این است. این دو طایفه تقریبا مباینن. اگر اینا عام و خاص بودن، یه نزای داخل همون انقلاب نسبت بین خود مخصصا هست، اینا را حل میکنن، اساره این را با اون عام میسنجن و تخصیص یا تقیید میشود. اما اگر اینها متباین بودن، محضور اولی دارد. به چی میخواد تمسک کنید؟ با عام میخواد تمسک کنید؟ نمیشه، برای اینکه اینها چون مخصصن شبهه مصداقیه هامن. اونجا که گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقیه هست، اینه که مصداق عام بودنش قطعی باشه، شبهه مصداقیه خاص است. مثلا گفتن اکرم العلماء، بعد گفتن الا الفساق. ما نمیدونیم این شخص فاسق است یا فاسق نیست، ولی عالم بودن او قطعی است. این شبهه مصداقیه عام نیست، شبهه مصداقیه خاص است. اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص اشکال ندارد. اما اگه شک کردیم که عالم است یا نیست، این شبهه مصداقیه خود عام. در اینجا چون متباینانن و بیانگر اون عامن، ما به هر کدام از اینها بخوام تمسک بکنیم دیگری مانع است. در این گونه از موارد تمسک به عام هم مشکل هست. این یه راه حلی باید پیدا کنیم. در این راه حل آیا یکی از در سند درست است یا نه؟ برفرض از سند درست باشد، صادر شده باشد، جهت سند، جهت صدور، یعنی تقیه و غیر تقیه محفوظ است یا نه؟ بعد بخش سوم که دلالت است. در بخشای وسطی که اینا تقیتاً صادر شده است، اینا مشکلی جدی دارند، چون اونها میگویند زوجه و زوج از تمام ما ترک میت ارث میبرند، چه زمین چه غیر زمین. پس اون روایتی که دارد از زمین هم ارث میبرند میشه مطابق با اونها، اون روایتی که میگوید از زمین ارث نمیبرد میشه مطابق با فتوای خاصه. بنابراین مشکل اساسی تو این بخش جهت صدور است. ابن جنید مخالف جدی است، میگوید هیچ فرقی ندارن. این میگن چون سابقه تفکر اهل سنن داشت، اونها هم معتقدن زن و مرد در ارث بردن هیچ فرقی ندارن، در منقول و غیر منقول ارث میبرن، این همینطور فتوا میدن. این بزرگان میگن قبل از ابن جنید فتوا این بود که زنها از زمین ارث نمیبرن، بعد از ابن جنید باز فتوای خاصه و علما اینه که از زمین ارث نمیبرن. این مشکل تفکر قبلی داشت، چون قبلا با اهل سنت هم فکر بود، این که فتوا داد که زن و مرد هر دو از زمین ارث میبرن، هیچ فرق بینشون نیست، برابر همون روش اونهاست. بنابراین ما این روایات ما که اگر یه روایتی به صورت شفاف روشن ثابت کرد که زمین مورد ارث زن نیست و یه روایتی هم ثابت کرد که زمین مورد ارث زن است، این دو روایت یکی مخالف است یکی موافق، این ما عرضه میکنیم با عمومات آیه هماهنگن هر دو، اما به ما فرمودن که خود مخالف العامه در ارزیابی بررسی تقدیم احد الخبرین بر خبر دیگر، اگر مخالفت قرآن نبود موافقت قرآن بود، خود مخالف العامه. اینجا که بررسی میکنیم میبینیم با عمومات قرآن هماهنگن، اما یکی موافق هست با عامه، یکی مخالف است با عامه. معلوم شد جهت صدور مشکل دارد. اینی که راه حل این روایات اینه، آیان هم همین راه رو طی کردن، لذا فرمودن بل قول الاول و اصغر. بخش از این روایات رو بخونیم، این راه حلشه. پس بنابراین فتحصل انها هنا امورن، الاول عمومات قرآن و عمومات روایات بین زن و مرد فرق نمیذاره. امر ثانی، روایات دو طایفه است. یک طایفه میگوید که زنها فقط از منقول اسم برن، یک دو طایفه که از منقول غیر منقول اسم برن. اینا معارض همه. و روایاتی که میگوید زنها مطلقا ارث برن مطابق با عمومات است، چون که این روایات مخصص اونها است. تو مخصص ها این مشکل هست، ما چیکار بکنیم که مشکل مخصص ها را حل بکنیم، بعد مخصص ها را با عام بسنجیم. به ما گفتن اگر دو سه روایتی معارض هم بود، اول با قرآن کریم عرضه کنید، اگر مطابق با قرآن بود با قوم عرضه کنید، اگر مخالف با قوم بود او را بگیرید. این معلوم میشه که جهت سودون ندارد. این راه حل. این نکته را عرض کنیم، عظمت قرآن چون یک حرف ابدی خدا زد، فرمود این کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، حرف ابدی است. هیچ کس نیامده بگوید به اینکه این حرف من ابدی است و هیچ راه بطلان نداره. هر کس آمده گفته که پیشرفت ها، تغییرات، حرکت ها، تحولات زیاد است، ممکنه آیندگان بیاین اظهار نظر کنن. اما اینی که بگوید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در عصر او نه بعد از او الی یوم القیامه، این کتاب تغییر پذیر نیست. معلوم میشه این حق لا ریب فیه، نمیشه چیزی کم کرد بگیم این مال عصر فلان است، این مال عصر فلان است، از این قبیل نیست. البته احکام جزئیه ممکنه عصری باشه که خودشون دستور دادن، اما متون کلی قرآن، فتوای قرآن، روش اصلی قرآن، این لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نسخ پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، تحول پذیر نیست. این چنین، حالا که این طور است، خدای سبحان میدونه این کتاب تغییر پذیر نیست. روایات ما چند طایفه است. به ما فرمودن که هر چه که از ما رسید بر قرآن کریم عرض کنید، چون به نام خدا کسی نمیتونه حرف بزنه، اما به نام ما جعل میکنن. ولو سند قطعی باشه شما عرض کنید. ممکن ما قطعا گفتیم، اما کجا گفتیم، در چه حالتی گفتیم. اینه که خدا غریق رحمت کنه سید الاستاد علامه طباطبایی رو که الان سالگرد ایشونه، اون هفتیل تفسیر روایی رو معروف بودن. من یادم وقتی آمدیم قم، سال 32 یا 33 بود یا سال 34 بود، مرحوم الهی قمشهی قم مشرف شدن و ما از این دو بزرگوار نهار دعوت کردیم، همون مرسه حجتی حجی داشتیم، هم حکیم الهی رضوان الله علیه، هم مرحوم علامه طباطبایی، اینا زهد اشباه بودن، از دوستان و هم بودن. اونجا مرحوم علامه طباطبایی به ایشون میفرمود، به این که من که در تبریز بودم با بهار مانوس بودم، تقریبا جل لولل کل بهار را دیدم. خیلی کارد. اون وقت بعضی که نقدی در روایات داشتن، این باعث شد که اول اون تفسیر روایی هفت جلدی رو مرحوم فرمودن. از اونجا دیدن که خود روایات ائمه علیهم السلام فرمودن که اون چه از ما رسیده است بر قرآن عرضه کنید، ولو مقتوع هم باشد. این یک طایفه از نصوص است که روایت اگر قطعی و صدور هم باشد با قرآن عرضه کنید، چون به نام ما جعل میکنند. ما هم در بعض موارد تغییر میکنیم میگیم، اما به نام قرآن کسی جعل نمیکنه. بنابراین اگر یه روایتی قطعی و صدور بود، ممکن جهت صدورش مشکل داشته باشد. قطعی و صدور هست، اما جهت صدورش که قطعی نیست. اومدی وقت هستی که چی خدمت خود امام نشسته است، دو به دو سوال میکنن، این یه قرآن ناطق است، این ارزش قرآن ندارد. زراره خدمت حضرت نشسته تو سوال میکند، این خبر هست، دستور هست، اما این از قرآن ناطق داره سوال میکند. این بره با قرآن تطبیق بکنه که نیست. این هم صدورش درسته، هم جهد صدورش درسته. اینا رو نگفتن با قرآن عرضه کنید. اما روایتی که به ما رسیده است، ما میدونیم امام فرمود، اما جهد صدورش نمیدونیم. در اون مجلس کی بود کی نبود، اگر ندونیم که جهت صدورش تقیه بود یا غیر تقیه، اینجا جا برای قرآن کریم. نظرشون گفتن یه اصلی ما داشته باشه محفوظ و مسهون، که این قرآن با خود قرآن تفسیر بشه، که اگه خواستیم بیای میزانی داشته باشیم همه روایات بسنجیم بتوانیم شده المیزان. اینه که اونجا فرمودن به این که من تقریبا جل لول الکل بهار را دیدن در تا این چند سال، مرحوم حکیم الهی قمشی می فرمودن. لذا اون تفسیر دوره روایی چند جلدی رو مرحوم فرمودن. به هر تقدیر این کتاب مما لا ریب فیه هست، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اینه منتها روایاتی که هست که ثقلین هماهنگ همن، اگر یه چیزی رو واقعا امام فرموده باشد، این قرآن ناطق است و نیازی به عرضه نیست، مثل اون اصحابی که خدمت خود حضرت نشستن. اما اون که در جلسات عمومی نشستن، احتمال تقیه فراوان است. بخش از این روایات امروز نگاه بکنیم. مثلا در باب هفتم روایت اول که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی حسین ابن سعید حزالان ابان علی الفضل ابن عبدالملک عن ابي عبد الله عليه السلام نقل کرده است که میگه سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارزها من التربت شيئا او يكون في ذلك بمنزله المرء فلا يرث من ذلك شيئا. این تو ذهنش این بود که زن از زمین ارث نمیبرد، مرد از زمین ارث میبرد یا نمیبرد محل بحث بود. از حضرت سوال کرد همون طوری که زن از زمین ارث نمیبرد، مرد هم از زمین ارث نمیبرد یا نه مرد ارث میبرد؟ هل یرث من دار امرأته، همسرش مرد، خونی هم دارد، آیا شوهر از خانه همسر یا زمینی که مال همسر بود من تربت از خاک چیزی ارث میبرد؟ او یکون فی ذلک به منزلت المرأه، همونطوری که زوجه از زمین زوج ارث نمیبرد، زوج هم از زمین زوجه ارث میبرد یا نه؟ فلا یرث من ذلک شیئا. حضرت فرمود که نه، یرثها و ترثه من کل شیء ترکه و ترکت. زن از تمام ما ترکه شوهرش ارث میبرد، شوهرم از تمام مادرک زن ارث میبرد. این مطابق با آیات هست، ولی این رو هم را بفرمید که همین را مرحوم شیخ طوسی خودش نقل کرده است، حمله علی تقیه و حمله ایزن هوه و صدقو به غیر هما علی ما اذا کان للمرأه ولدون. اون آیونی که میگفتن زن مطلقا ارث نمیبرد، این روایت هم کردن بر تقیه. این تو باب هفت بود. اما تو باب شش روایتش اینه، روایت اولی که برای کلینی رضوان الله تعالی با سند معتبر از امام باقر سلام الله نقل کرده است که ان المرأه لا ترث مما ترک زوجها من الغرا و دور و سلاح و دواب شیئا و ترث من المال و الفرشه و سیابه و متاع البيت مما ترک و تقوم النقض و الابرار و الجزوع و القصب فتؤتى حقها منهم. از اون غیر منقول ارث نمیبرد، منتها اونا رو تقویم میکنن سهم بشه برد، از زمین چیزی نام نبرده. روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق با اون سند خاص خود نقل کرده است که سألته عن النساء ما لهن من المیراث قال لهن قیمت توب، توب آجر مصری میگفتن، لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والغصب فأما الأرز والإغارات فلا میراث لهن فيه. از غیر منقول ارث نمیبرن، از اونها ارث میبرن. قال قلت فالبنات، دخترها چی؟ قال البنات لهن نصیبهن منه. قال قلت کیف صار ذا ولهذه السم ولهذه الرب مسمن. قال لأن در مرأة ليس لها نسب ترث به و انما هی دخیل علیهم انما صار هذا کذا لئلا تتزوج المرأه فیجیء زوجها او ولدها من قوم آخرین فیزاحم قوما آخرین فی اغارهم. گاهی حکمت ارث را میگن. گفتن این زن بودن دخیله، زن در قبال مرد، یا زوج بودن در قبال زوج دخیله. دختران چطور؟ هم نه دختر مثل پسره، از منقول غیر منقول ارسون برد. حالا سهمش کمتر رفت دیگه است. قبلا بارها ما نمونه شدیم که گاهی سهم دختر دو برابر پسره. نوه پسری اگر دختر باشه، نوه دختری اگر پسر باشه، چون کل باهای سهم من یتقرب رو میبرن، این نوه پسری که دختر است دو برابر اون پسر ارسون برد. از این موارد با فراوان داشتیم. این طور نیست که در همه موارد سهم زن کمتر باشه. منتها اینجا که سوال کردن حضرت فرمود که زوجه از زمین ارث نبرد، اصلا دخترها چطور؟ فرمودند دختر مثل پسر از زمین ارث ببرد. اگر چرا؟ فرمود دختر بچه های این هستن، زمین هم داشته باشن با هم زندگی میکنن. این بیگانه هست پس فردا شوهر میکند، جای دیگه میرود، بساط خانوادگی با هم بخوره. معلوم میشه این گونه از حکم هم تو شریعت راه پیدا کرده. میگد که البنات چطور، دخترها چطور؟ لهنه نصیبهن من. قال بله دخترها مثل پسرها سهم برن. قول تو کیف سار ازا هر دو زنن که لهازه سمن و لهازه سم رو مسمم. قال لأن المرأه این زن که لیس لها نسبان، از راه نسب که ارث نمیبرد، اون دختر از راه نسب ارث میبرد، این از راه سبب ارث میبرد. و این نماهای دخیل علیه، از جای دیگه آمده، با نسب که ارتباط ندارد. این نما سار حاضر قضا لعلا تتزوج المرأه. حالا اگر زمین و خونه رو داشته باشه، شوهر جدید بکنه، اون وقت بیگانه میاد تو خونه، بسا زندگی و آخر. فیجی و زوجها، این زوج دوم، و ولدها من قوم آخرین فیوزاه مقومن آخرینه فی اغارهم. لذا شارع مقدس فرمود به اینکه زن از زمین ارث برد. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم درباره مسائل دیگه بحث کنیم الحمدلله بالمین. حالا چون ارث هست، گفتن که العلماء ورثت الانبیاء. این در حقیقت گرچه جمله خبری هست، اما معمولا میگن بدایه انشاست. یعنی ایها العلماء بکوشید که از انبیا ارث ببرید. العلماء ورثت الانبیا. و ارث طبقاتی دارد. تو بحث های قبل بلازه فرمودید که در ارث مال جا به جا نمی شود، بلکه مالک جا به جا می شود. در بیع و امثال بیع مال به جای مال قرار می گیرد، ولی در ارث مالک به جای مالک می نشیند بدون اینکه مال منتقل بشود. در حقیقت العلماء ورثت الانبیا بازگشتش به این است که علمای دین به جای پیغمبر می نشینند، چون هر وارث به جای مورث می نشیند. از ارث معنیش همینه. حالا چه ارث مالی باشه چه ارث معنوی، ارث این است که مالک به جای مالک می نشیند، نه مال به جای مال بنشیند. در بی و امثال بی، مبی به جای سمن می نشیند، سمن به جای مبی می نشیند. در اجاره مال به جای منفعت می شود به مانند. در ارث مالک به جای مالک، این معنی ارث. چه ارث مادی چه ارث معنوی. وقتی گفتن العلماء ورثت الانبیا، یعنی علم اونها به علما می رسد، بلکه علما به جای اونها می نشینند. اون وقت خیلی آدم باید مواظب باشه دیگه. اگر وارث شد مواظب هست، اما تا وارث بشه مشکل. پس العلماء ورثت الانبیا اینه که اگر انشاءالله اینها وارث اونها بودن به جای اونها منشینن، نه اینکه مقام اونها به این برسه. منتها در ارث مال شرطش موت مورث است، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در مسئله العلماء ورثت الانبیا تا وارث نمیرد چیزی به اون نمیرسد. اگه وارث مرده موتو قبلا تموتو و اینجا داره که جای پیامبر بشیند. فها هنا امران، امر اول اینه که حقیقت و ارث ماهیه. ارث چیه؟ ارث اینه که وارث به جای مورث بشیند، نه اینکه مال به جای مال بشیند. اصلا ارث معنیش همینه. این امر اول. امر ثانی اینه که بین ارث مادی و ارث معنوی فرق چیه؟ کسی میخواد از پدر خودش خانه رو ارث ببرد، کسی میخواد از امام خودش اون مقام علمی رو، نیابت رو، اجتهاد رو، امثال ذالک رو ارث ببرد. شرمش چیه؟ سخن از هبه نیست، سخن از این است که این وارث به جای مورث میخواد بشینه. چیه به جای بشینه؟ گفتن در ارث مال شرطش این است که مورث بمیره به وارث میرسه. در ارث مقام شرطش اینه که وارث بمیره به جای مورث میشینه. این موتو قبلا تموتو راجع به این بخشه. و اگه کسی موتو قبلا تموت شد یقینا ورثه حلبه میشه. این در فیض حدیثیه. بنابراین شرط اولش اینه، شرط اول در ارث بردن علماء از انبیا اینه که موتو قبلا تموتو. و این را حالا این ایام هم این روزا متعلق وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه بود. وجود مبارک حضرت مثل ائمه دیگه نور بود، کلمه کلمات نور بود، امثال زال اینا سجش محفوظه. اما این از بیانات نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که به همین میراث میخوره. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع الليل. سخن از بهشت و اینا نیست، اینا به خیلی از مؤمنین میدن، اما لقاء الله رو به کی میدن؟ فرمود ان الوصول الی الله یه سفریست، این اصل کلی. سفر اگر نزدیک باشه دیگه زاد و راحله و اینا نمیخواد، اما اگر طولانی باشه هم زاد مفصل میخواد هم راهله، آدمی که پیاده نمیتونه سفر طولانی طی کنه. حضرت فرمود این سفر یه راهله میخواد، راهله این سفر نماز شب است. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع الليل. این امتطاع مصدر باب افتعال است. امتطع الفرس یعنی اخذه متیتن، متیه یعنی مرکب راهوا. امتطع الفرس یعنی مرکب راهوا رو انتخاب کرد، راه رو که دیگه تو راه نمونه. این نماز شب مرکب خوبی است، شما امتطاع کنید. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع الليل. صلوات الله و سلامه علیه مجمعین. الحمد لله.